terus.
Siapa jua bagus buat gelapan, kaum ni le. Nama tu apa le? Tu awalnya begini sih.
Kan?
Kalau tidak mukawin, mukawin. Syukurlah Subhanallah Azza wa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض شد که حق تبارک و تعالی حد برای او معنا ندارد، چون حد چه به معنای جنس و فصل باشد که همون معنای اصطلاحی حد است در مقابل رسم که تعریف به ذاتیات شیء را تعبیر میکنن از حد، و ذاتیات شیء عبارت است از جنس و فصل. خب حق تبارک و تعالی که ماهیت ندارد تا جنس و فصل برای او در نظر بگیریم و بعد تعریف به حد داشته باشد. حدم به معنای نهایت شیء که امرون عدمیون، این هم در حق تبارک و تعالی معقول نیست. چرا؟ زیرا وجودات امکانی ممکن است بعضی از مراتب اونها به لحاظ شدت غرب ماهیت به معنای اصطلاحی را نداشته باشند، اما به هر حال ماهیت به معنای محدودیت در حق اونها صادق است. چرا؟ چون این که به هر حال در مقام مقایسه با حق قطعاً فاقدند اون چرا که حق واجد است. پس بنابراین این محدودیت هم اگر به ماهیت رو به این معنا بگیریم، باز در حق حق تبارک و تعالی صادق نیست، چون اون فوق ما لایتناها بود. به ما لایتناها شدتن و مدتن و عدتنی که مرحوم حاجی رضوان الله علیه در منظومه بیان فرموده بودن. خب پس اگر یک حقیقتی است که نه حدی برای وجود اوست که در آیات هم وارد شده از ولال صفتی حدون محدود، و نه ماهیت به معنای جنس و فصل دارد که شیئیت ماهیت، در حقیقت شیء حد در باب ماهیات جاری است و چیزی که ماهیت ندارد حد درباره او معنا ندارد. ولذا عرض کردیم دیروز که حتی وجودات خاصه به ما انها وجوداتون نمیشود بر اونا حد آورد. لذات حد حقیقی اشیاء وجودی به ما انها وجوداتون امکان ندارد. به اعتبار ماهیاتشان این وجودات به تبع میگن چی؟ تعریف شدن. ولی وجود قابل تعریف نیست. چرا؟ چون حد ندارد. خب یک مطلب دیگری است که بین حد و برهان در بسیاری از امور مشارکت است، چون برهان عبارت است از ترتیب امور یقینی برای اینکه نتیجه یقینی انسان به دست بیاره. سلام علیکم و رحمت الله. خب واضح است که ابده بدیهیات کیست؟ حق تبارک و تعالی. یعنی ما بدیهی تر از حق تبارک و تعالی اصلا نداریم و نیست. خب یک حقیقتی که ابده بدیهیات است که به لسان قرآن افالله شکن فاطر السماوات والارض، لذا نسبت به اصل اثبات وحدانیت، اثبات اصل وجود حق تبارک و تعالی برهان معنا ندارد. بل هو البرهان علی کل شیء. این که ما بخواهیم از آثار که همون به صورت این به حق تبارک و تعالی برسیم، این مطرود و مردود هست. چرا؟ چون چیزی که تمام هویتش جز ربط به حق نیست، چطور میتواند این ربط محض اون حقیقت مستقلهی که فوق عقل و برحال شهود هست او را درک بکند و به او راه پیدا بکند؟ پس اوست که برهان هر شیء است. لذا یا من دل علی ذاتهی به ذاته و تنزه عن مجانست مخلوقاته. پس بنابراین حد همون گونه که برای او نیست، قهرم برهان هم برای او نخواهد بود. بل هو البرهان علی کل شیء. بله در سلسله ممکنات چون محدودیت میاد قهرن باب برهان باز می شود. در مبحث بعد دارن که حالا طرق برای رسیدن به حق تبارک و تعالی طرق مختلف است، ولیکن برهان صدیقین در حقیقت استدلال از خود ذات است به حق تبارک و تعالی، از ذات حق تعالی به حق تعالی، بدون این که استمداد و استعانتی از مراتب مادون برای اثبات حق انسان استمداد کند. این هست که لذا لسان معصومین علیهم السلام هم که در رأس صدیقینند همین است که از حق تبارک و تعالی به خلق پی میبرند. به این چنین بیانی که عرض کردم مکرر که چون حق هست ما هستیم، چون او علیم است مراتب علم و به هر حال در علم در مراتب خودش ظهور و بروز دارد، چون او قدیر است قدرت در مراتب وجود ظاهر است، لذا هر قدرتی از هر قادری که صادر و ظاهر بشود اصل او از حق است و بالعرض و المجاز نسبت بید. علم از هر که ظاهر و صادر بشود اصل و مبدأ او حق تبارک و تعالی است، و اینها به عنوان به اصطلاح یک فاعل مباشری که باز منشئیت برای علم ندارن و هاکذا سایر صفات. پس بنابراین اونچه که هست اول ما به ذات در جمیع مراتب برای حق است و بالعرض و مجازن به اون برحال ماهیات اسناد داده می شود. این فقط عرف ربهو، این رب مضاف هست نه رب مطلق، نداره من عرف نفسه فقط عرف رب، خیلی فرق بین این دوتا. من عرف نفسه فقط عرف رب یعنی رب مطلق، ولی من عرف نفسهو که نفس مقید هست قهرن فقط عرف ربهو، رب مقید خودش را نه رب مطلق را. لذا این در جزئیات هست. این نکته را دقت شدم کمتر شنیده بودین این چنین این عرضی که کردم. قرار اینها در حقیقت اینهایی که از طریق معرفت نفس هم جلو میرن، اینم باز یک مقدار یعنی اینم باز در حقیقت پای این شخص هم لنگه. چرا؟ برای خاطر اینکه اینم در دائره همون ارباب متفرقی است که حضرت یوسف میفرماید که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این ارباب متفرق نه اینکه اینها رب نباشن بالعرض، یعنی در حقیقت ربوبیت حق همه مراتب ربوبیت را چی فرا گرفته است. لا یشذ عن دائره ربوبیته شی، این ارباب متفرق هم از مراتب و ظهورات همون رب مطلقن، ولی موندن در این مقید قیودات و متقید به این قیودات شدن این موجب می شود که انسان ترقی نکند. لذا حضرت یوسف نفرمود که اینها بحث خیر و اسم تفصیل آمد، این بهتر ام الله الواحد القهار. اونا در یک جهت خطا رفتن که اینها رو مستقل دیدن، ولی حضرت یوسف اینها رو مستقل ندید، اینها رو خارج از دائره ربوبیت مطلقه حق ندید، ولی میگه انسان چرا متقید شد؟ پس الغیدو کفرون، الغیدو کفرون. پس رب را اگر به نحو رب به جزئی ببیند، ولی اینکه پس نزا این من عرف نفسه و فقط عرف ربه، از یک جهت همینم هم مشرکه، با اینکه من عرف ربه او چرا؟ چون متقید است به نفس خودش، قهرن در دائره نفس خودش رب را دیده است، پس بالاتر از نفس نرفته است که به اصطلاح خود به معرفت رب پیدا بکند. پس معرفت رب غیر از معرفت ربهوست که در این حدیث آمده است. پس الغیب و کفرون، چرا؟ چون مادامی که انسان غیب را میبیند مستور است و کافر. الغیب و کفرون، لذا اون درویش گفته بود که الغیب و کفرون ولو بالله، البته در فتوحات هست الغیب و کفرون ولو بالله، یعنی اگر الله را هم در مراتب جزئی دقت کنین آقا، اینا با عبارات با شرح بشه، در مراتب جزئی و متقیده ببینید بازم چی میشود؟ این شخص کافر آقا و مستور. پس من عرف نفسه فقط عرف رب مقید را نه رب مطلق را. لذا فکر نکند که معرفت نفس حاصل شد، پس بنابراین معرفت تامه هم نصیبش شده از خیلی بین این تا معرفت تامه خیلی. لذا حضرت یوسف میفرمایند که عاقل اون است که باید از این معرفت جزئی خارج بشود و به مراتب بالاتر راه پیدا بکند. مراتب بالاتر تا وقت خودش هست مراتب بالاتر را نمیتواند، چون نفس که نمیتواند زیر پای خودش را خالی بکند و از خودش شخص را عبور بدهد. مادامی که شخص به واسطه تدبیر نفس حرکت و سکنات حرکات و سکنات دارد، چه در ظاهر چه در باطن، قهرن در دائره خودش و حول خودش دور میدهد، یعنی حول خودش دور میدهد و نفس هم نمیگذارد انسان از دائره وجودی خودش خارج بشود. میگه همیشه باید اسیر من و در دائره من باشی. لذا اون مصاحب ناجنسی هم که جناب خواجه در اشعارش میفرماید که نخستین نصیحت به سفیر مشفق این است که از مصاحب ناجنس باید انسان به هر حال برحذر باشد، هیچ چیزی بدجنستر و ناجنستر از نفس خود انسان نیست. اینه که میخواد انسان را حتی در بعد طاعات هم اگه قرار میگیرد بازم میخواد در محدوده خودش باشد. لذا خودش میشود رب، دقت کردین، و همه حرکاتش هم حول همین رب خودش است. لذا این کسی که معرفت نفس خود او نصیب شده است، معرفت رب خودش هم نصیب شده است، عباداتش هم دور همین رب مقید هست. نه آقا، این خود این دزد همیشه میگه منم دیگه، بحث منیت ازش خارج نمیشه دیگه، همه چیرم برای خودش میخواد. خب پس اگر ما لا حد له به معنای جنس فصل، قهرن لا برهانه له، چون جنس و حد و به اصطلاح برهان در که خیلی از امور با هم مشترکن، پس جایی که حد جاری باشد برهان هم جاری است و جایی که حد جریان نداشته باشد برهان هم جاری نیست. چون حق تبارک و تعالی بسیط الابسط البسائط است و فوق او بسیطی نیست، پس حد ندارد، چون حد در باب مرکبات است، قهرن برهان هم برای اون حقیقت نخواهد، بل هو البرهان علی کل شیء از الحد والبرهان یتشارکان در حدود. حد تعریف شیء است به ذاتیاتش در مقابل رسم. حد در حقیقت مقاوم ماهیت است در مقام تفصیل، چون بین محدود و حد فرقشان به اجمال و تفصیل دیگه. انسان همون حیوان ناطق است، حیوان ناطق شرح انسان است، اون تفصیل اون مجمل است، انسان اجمال حیوان ناطق است، فقط اختلافشان مفهومن هست، اما در خارج هیچ فرق بینشان نیست. فذات الباری، نتیجه تفریع بر این مطلب که اگر چیزی حد ندارد، چون جزء ندارد، نه جزء ذهنی نه جزء خارجی، فلا حد له، چون حد ترکیبش حتما از اجزا است، و چیزی که لا جزء له لا حد له، لان الحد يتعلق من الاجزاء داخلیه. دقت دارین ها؟ پس چیزی که جزء ندارد، نه جزء ذهنی نه جزء خارجی، قهرن حدم در حق او صدق نخواهد کرد. و ما لا حد له لا برهان له، چون حد و برهان با هم مشترکن در بسیاری از امور و در حدود از جمله مشترکن. فما لا حد له لا برهان له، پس ذات باری تبارک و تعالی مما لا حد له ولا برهان علی، بل هو البرهان علی کل شیء. این نسبت به ذات حق تبارک و تعالی. و اما نسبت به صفات و اسماء حق که در بحث بعدی فرق بین اسم و صفت رو مبسوطاً بیان فرمودند، اما اسماء و صفات حق تبارک و تعالی، چون صفات از نظر مراتب ظهور قبل از اسماء هست، زیرا در مقام احدیت وصفیه تعین وصفی محقق است، در واحدیت است که تفصیل صفات، چون ذات را با متعیناً مع وصف من الاوصاف در نظر بگیرید اسم خواهد بود. اینطوره در رابطه با صفات و اسماء حق، فلا استحالته فی کون معانی ها ذوات و حدود و براهین. معانی اینها، ببینین آقا، بحث حد در باب ذهن است، چون تعریف اساسا در کجاست؟ در ذهن. ما برای اسماء و صفات میتوانیم تعریف کنیم، ولی در مراتب متعینه، نه در مقام صرافت ذاتیه اون صفات. چون کنه صفات این بیانشان دقیقه ها، میفرماید اسماء و صفات به لحاظ کنه همون چون عین ذاتن، همونطور که ذات لا حد له ولا برهان علی، کنه صفات و کنه اسما که همون ذاتن، ایزن لا حد لها ولا برهان علیها، دقت دارین؟ ولی در مراتب تنزل و مراتب نازله وجود که از مرتبه تنزلات، اولین مرتبه مقام احدیت وصفیه است، اونگاه مقام واحدیت، در اینجا شما به لحاظ مفهوم میتوانید تعریف بکنید. به لحاظ وجود چی؟ به لحاظ وجود عرض کردم نه تنها وجود اسما قابل حد نیست، وجودات موجودات مادی هم بما انها وجوداتون، یه روز هم عرض کردیم امروز هم عرض میکنیم، به اینکه حد ندارند. لذا وجود قابل حد نیست. چرا؟ چون وجود بسیط است و چیزی که بسیط است حد در حق او معنا ندارد. لذا بسیط ذهنی و بساطت خارجی هیچ کدوم اینا قابل حد نیستند. لذا اینی که بیان می‌کنم به اعتبار تعینشان هست، چون اینا واضح است که به لحاظ این تعینات از مقام ذات تنزل کرده اند، ولیکن حق تبارک و تعالی در عین این تنزلات تجافی از مقام ذات ندارد. چرا؟ زیرا حق تبارک و تعالی بسیط الحقیقه است و بسیط الحقیقه در عین حفظ مقام ذاتی شامخ خودش در همه مراتب هست. یک مثال مثلی عرض بکنیم که نفس انسان همین مسئله بساطت حق است نسبت به مملکت وجودی خودش. چطور حق تبارک و تعالی با اینکه با همه مراتب ظهور و بروز هست ولیکن از مقام صرافت ذاتیه خودش تجافی ندارد، نفس انسان هم همینطور در همه قوای خمس ظاهر و خمس باطن بروز و ظهور دارد و با همه اونها معیت قیومیه دارد، اما در این حال مقام صرافت ذاتی خودش را رها نمی کند. همه قوا در او به صورت لف موجودند و نفسم در همه مراتب قوا به صورت نشت با اونها معیت دارد. چقدر مثل و مثال عالی است وجود انسان، ولذا این انسان است که میتواند نسبت به سایر موجودات بهتر معرفت حق تبارک و تعالی را باز به مقدار وجود خودش پیدا بکند. و اما صفات حق و اسماء حق فلا استحالت در این که معانی این صفات به ما انها معانی و مفاهیم که در اذهان ما میان به این اعتبار ذوات و حدود باشد و ذوات و براهین باشد، ما بخوایم اقامه برهان بکنیم یا مثلا برای اونها حد بیاریم. چرا؟ لانها مفهوماتون کلیه من حیث مفهوماتها، اینا مفاهیم کلیه، مفهوم علم تعریف میکنیم دیگه، لذا مفهوم قدرت تعریف نکردن، آقا حکما تعریف نمی‌کنن، متکلمین تعریف نمی‌کنن، حیات رو تعریف نمی‌کنن، سمع و بصر و کلام رو تعریف نمی‌کنن، هم متکلم تعریف می‌کنن هم حکیم، به اعتبار مفاهیمشان هست. و اما مفهوم اسم الله تبارک و تعالی و معنای این اسم مبارک، این فوجود جمیع الموجودات برهانه و حدود جمیع الحقائق الامکانیه واقعتون فی حده، این اسم مبارک الله چون واجد جمیع مراتب وجود است و حاوی همه اسما و صفات الهیه است و مظاهر اون اسما و صفات، لحاظا همه براهین در حقیقت برهان اوست و همه حدود برمیگرده در حقیقت به حدود او. این چرا؟ چون شامل است و احاطه دارد بر کل مراتب وجود این اسم. لذا معادل فارسی او ما در واقع نداریم دیگه، معادل فارسی او. چرا؟ چون یعنی اگه بخوایم معنا بکنیم باید بگیم که یعنی اون اسم مبارکی که تمام اسماء حسنا و صفات علیا و مظاهر اسماء و صفات حق تبارک و تعالی همه در او جمعند. و اما اسم مبارک الله و معنای این اسم شریف وجود جمیع موجودات هست که این میشود برهان این اسم، و حدود جمیع حقایق امکانیه واقع میشود در حد این اسم مبارک. نه این نمیرساند، این معادلش نیست. پس بنابراین حق تبارک و تعالی به اسم مبارک الله در همه مظاهر خلقیه چه مجرد و چه مادی تجلی فرموده است، و کل یعنی کل نظام وجود مجلای ذات حق و اسماء و صفات حق تعالی است. فهو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. بله در روایات زیادی است که در مقدمه‌ای که بر تفسیر شریف برهان هست که مستقلن چاپ شده، نمیدونم روایتش دیدید یا نه، اونجا در همین آیات مبارکات مربوط به آیت الکرسی در اونجا الله را به امیر المؤمنین سلام الله علیه منطبق میفهم، و اصرار هم هست بعضی ها که هر جا الله آمده است و این هیچ اشکالی هم ندارد، برای خاطر این که این ناظر است به همون حقیقت محمدی صلوات الله سلام علیه و همون نوری که با امیر المؤمنین یک نور بودن فرموده ان، این به همون نور است که این نور در تمام مراتب وجود ظهور دارد، چون بسیط الحقیقه اون احاطه ای که الله ذاتی دارد در همه مراتب خلق ظهور و بروز دارد، حقیقت محمدی صلوات الله سلام علیه همینطور، بلکه انسالت الحق همون حقیقت محمدی است که حق تبارک و تعالی تجلی فرموده است در او به اسم شریف الله. ما نظر داریم به این که این اسم مبارک جامع جمیع اسماء و صفاته به این عنوان است، و الا حالا این به حسب واقع هست. خب این چه مفهومی است که بتواند حکایت بکند از این واقع به این معنای عام و جمیع؟ پس یک مفهوم، یک عبارته که بخواد همه اینها را در خودش به کلمه واحد جمع بکند نداریم، لذا میگه معادل فارسی ندارد. فالعالم تفریع اون عرشی، خب از این بحثای حکمی نتیجه‌ای میگیرن در اینجا. خوبی شواهد اینه که هر بحثی که میشه به هر حال اون حساب جهت غایی بحث هم مطرح میشه، دقت فرمودین؟ لذا میفهم خب حالا ما این معنا رو استفاده کردیم که حق تبارک و تعالی برهان ندارد، بلکه اون برهان کل شیء است، و در حقیقت برهان به او برهان شد، دقت داریم؟ برهان به او برهان شد، نه اینکه چیزی برای او برهان واقع بشود. حالا چه نتیجه میدهد؟ نتیجه این است که عالم همه میشوند صورت حق و عالم میشود مرآت حق تبارک و تعالی. همون جور که در بحث قبل عرض شد که حق تبارک و تعالی به یک نظر همه موجودات را در خیش میبیند و به نظر دیگر خود را در همه مظاهر خلق میبیند، لذا کنتو کنزن مخفیان اردتو ان احبه فخلقتو خلق لکه اعرف، این یعنی نظر خود را در مراتب ظهور و بروز، این غیر از اون نظر حق تبارک و تعالی از حقائق را در ذات خودش. لذا که انهو بلا تشبیه، البته اینجوری میگیم، مثل این که مثلا فرض کنین به یک چشم حق تعالی خود را مظاهر را در ذات خیش میبیند به تبع رؤیت ذات، اینم البته دقت داشته باشین ها، نه اینکه رؤیت استقلالیه باشد، به تبع محض تبعیت محضه اشیا نسبت به ذات حق تبارک و تعالی. شما بگید حقیقت محمدی اصلا وجود منبسط را به تبع محض وجود اسماء و صفات در ذات مشاهده میکند، این یک. دوم رؤیت خود را در مراتب تجلیات که ظهورات در عالم امر و خلق است. الا ولکن چون کل منه و الیه هست، الا له الخلق و الامر، هم عالم مجردات از اوست و هم عالم مادیات. حالا اینجا سوال میشه آقا، خب اگر همه اینها در اونجا هست، پس این ماهیات، این مادیات با این وضعی که دارن در اونجا، این مکرر از کردم، این حدود و قصور و این امور اینا مربوط به حکم این نشأه هست. این نشأه با این وضع اگه بخواد در اونجا باشد العیاذ بالله ذات حق تعالی میشه دنیا. احکامی که مربوط به این عالم دنیا هست از لوازم و خواص این عالم هست. دقت کردین؟ اینه. لذا این خواص و آثار رو شما هرگز نه تنها در این در اونجا نمیتونید نگاه بکنید، در حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم علم نیست. با این خصوصیات جزئی لذا اونجا این کسراتی که افراد هستن با یکدیگر اینا به این وضع که در اونجا نیستن، اگر علیه الله در اونجا باشن اون دیگه حقیقت محمدی نه، اون نشئه است فوق این نشئات و عالمی است فوق این عوالم. دقت دارین؟ ولیکن اصل اوست و اینجا فرع اونجا. چرا؟ چون هرچی که در اینجاها بروز پیدا میکنه که شهادت مطلقه مینامن این عالم را، اصل این شهادت مطلقه در کجا بوده است؟ در همون وجود منبسط یا بگید در حق تبارک و تعالی. فالعالم صورت الحق و اسمه، اسم چی؟ اسم اواهر، چون عالم به این اعتبار اسم اواهر حق است. و الغیب معنای اسم باطن حق تبارک و تعالی است و شهادت معنای اسم اواهر است و ما بینهما غیب من جهتن و شهادتون من جهتن اخرى و هازا ایزن من الحکم التي من الاحکام التي یا من الحکم الذي لا يمسها الا المتحرون. اینم باز از احکامی است که هر کس به اشراف پیدا نمی کند که بفهمد که بر هر عالم صورت حق است. بله، من الحکم التي لا يمسها الا المتحرون. الاشراق الصامن في الفرق بين الاسم والصفه مفهوم المشتق عند الجمهور من علماء الكلام متحصل من الذات والصفه والنسبه وعند بعض المحققين هو عين الصفه لاتحاد العرض والعرضي عنده بالذات والفرق بكون الصفه عرضا غير محمول اذا اخذ في العقل. چون بحث اسم و صفت آمد، در اینجا مرحوم صدر متعلقین میخوان فرق بین این دو را بیان بکنن. خب مشارب مختلف است و به همین اختلاف در مشرب در تفسیر اسم و صفت هم اختلاف واقع شده است. جمهور متکلمین مفهوم مشتق را متحصل از ذات و صفت و نسبت میدانن، از سه چیز، ذات و صفت و نسبت. مثلا عالم ذات شخص یعنی الذی له العلم، صفت که همون خود علم است و نسبتی که بین ذات و اون صفت برقرار می شود که همون ربط بین هما باشد. پس در حقیقت تعلیف از سه چیز شده است: یکی ذات که همون موصوف باشد، دوم صفت همون عرض، و سوم نسبت بین هما که همون ربط بین هما باشد. این یک تعریف. و این به بعض المحققین که مراد در حاشیه می فهمن علامه دوانی است، هو عین الصفه، می‌فرمایند مشتق عین صفت است. ما وقتی میگیم ابیض با بیاض یک چیز است. چرا؟ می‌فرماید به علتی که ایشان قائل است به اتحاد عرض و عرضی. عرض و عرضی، عرض همون بیاض، عرضی ابیض که حمل می‌شود. میگه فرقشان به لا به شرطیت و به شرط لاییت است. فرق ماهوی با هم ندارند. چطور جنس و ماده، فصل و صورت در حقیقت یک چیزن، فرقشان به اختلاف اعتبار اون ماهیت است، به نحو لا به شرطیت اگر ما جنس و فصل در نظر بگیریم یا به شرط لاییت اگر ماده و صورت بگیم. خب بنابراین در اینجا هم همینطور، عرض با عرضی، عرض به شرط لا هست، عرضی لا به شرط است که قابل حمل است. فرماید فرق بین به این که صفت عرض است ولی محمول نمی شود، غیر محمول است، ازا اخذ فی العقل به شرط لا شی. خب واضح است که شما صفت را وقتی به شرط لا لحاظ بکنید قابل هم نیست، یعنی ماهیتون مستقله. در جنس و فصل هم همینطور، شما اگر اونو ماهیت مستقله در نظر بگیرین هیچ کدوم قابل حمله بر دیگری نیست. و عرضی محمولا اذا اخذ لا به شرط، ولی اگر لا به شرط در نظر گرفتین عرضی خواهد بود، قابل حمله خواهد بود. لذا میگیم الانسان الابیض یا زیدون ابیضون اینطور حمل میکنیم، ولی نمیگیم زیدون بیازون مگر از باب مبالغ اون مطلب دیگری است. و هازا کالفرق بین جزء سوری و الفصل و بین الجزء المادی و الجنس، چطور جزء سوری و فصل اختلافشان بلا به شرطیت و به شرط لاییت است که اول به شرط لا و فصل لا به شرط، یا ماده و جنس که ماده به شرط لا و جنس لا به شرط، در اینجا هم همینطور. این هم یک قول. قول سوم و اند بعضن، این بعضرم ظاهرن میرسه چریف جرجانی میفرماین هست، ایشان قائل شده است که آقا مشتق هو ذات مع نسبت الى المبدع علا وجه یکون و نسبه داخله فی المفهوم و المبدع خارجن، که تغییدون جزئون و غیدون خارجی. بعضی گفتن آقا مشتق عبارت است از ذات مع نسبه، مع نسبت الى المبدع، اینجا ذات به تنهایی ولی ذات متقیدتن، ذات به ماهی ذات مشتق نیست ولی ذات متقیدتن به انتصاب او به یک مبدعی از مبادی، این میشود مشتق. مثلا عالم عبارت است از ذاتی که انتصاب به مبدع علم دارد، جوری که علم خارج است از عالم، اما انتصاب این ذات و زید مثلا به اون علم، این داخل است. پس انتصاب دخیل است در تحقق مشتق، اما مبدع که علم باشد دخالتی ندارد. این هم یک قول، ذات مع نسبه الى المبدع به نحوی که نسبت داخل باشد در مفهوم مشتق ولی مبدع خارج باشد فی المفهوم، یعنی مفهوم مشتق منظوره. ولیکن این قول سوم هم میفرمایند مردود هست از نظرشان. حالا جای بحث این که این اقوال چه اشکالی دارد اینجا نیست، اشاره میخوان داشته باشند که ما وقتی اسم به عنوان اسم از حق تبارک و تعالی یاد میکنیم تحت عنوان علیم یا قدیر یا حکیم الی غیر ذلک از اسماء حسنای حق تبارک و تعالی به صورت مشتق، این چی جوری است؟ آیا مثل اطلاقی است که بر ممکنات می شود یا اینکه خیر فرق دارد؟ خب باید مشتق یک جوری معنا بشود که در همه جا به همون معنا باشد و از نظر مفهومی خلاصه بحث مشتق یک بحث واحدی خواهد بود در همه. و حق اینه که ان مفهوم المشتق بحث مفهومه، ما ثبت له مبدا الاشتقاق مطلقا، این ثبوت. چرا مطلقا می فرمایند؟ نظام ثبوت علا انهایی است، یک ثبوتی است که در سلسله ممکنات است که این نحوه از ثبوت در مشتق در مشتقاتی که در حق تبارک و تعالی هست وجود ندارد. و یک به یک معنای دیگر چرا عرض میکنم، یک معنای آخری خواهد بود که به اون معنا در مراتب خلق نیست، ولیکن به معنای آخری اون چه که در خلق هست باز برای او اولا و به ذات ثابت است، ولی نه به این نحوهی که برای خلق ثابت است. لذا همه مراتب مشتقات داخلن در اون مشتقه که به اصطلاح به لحاظی که به حق اطلاق می شود صحیح هست که توضیح میدیم. و اما حق این است که مفهوم مشتق یعنی ما ثبت له مبدا و اشتقاق مطلقا، یعنی این مطلقا یعنی ثبوت به نحو المطلق، هر نوع ثبوتی باشد همش مطلق مشتق است، ولی مشتق تا مشتق داریم. اعم من از ثبوت شیء لغیره در ممکنات است، یا لما هو جزءه در ممکنات است، او لنفسه در واجب تبارک و تعالی هست. ففی الاول یکون ذلک ثبوت المطلق منات اتصاف امر مباین به اون شیء، علم با زید دو چیز است ولی به لحاظ اتصاف زید به مبدا علم اطلاق میکنیم برای اینکه زیدون عالمون، زیدون عالمون مفهومن که دوتا هستن، این مباینه است یعنی مباینت مفهومیه. آقا اینم دقت داشته باشین، مباینون به ذالک شیء ولیکن مفهومن، زید با عالم به لحاظ مفهوم دو مفهوم مباینن، به لحاظ اینکه زید با مبدع علم به اصطلاح اتصاف پیدا کرده است، لذا ما میتوانیم عنوان عالمون را بر زید اطلاق بکنیم. این منات اتصاف امر مباینی که به لحاظ مفهوم مباین است با زید که علم باشد، متصف می شود زید با اون شیء مباین که عبارت است از علم. و در دوم که اون ثبوت به نحو ثبوت شیء لجزئه باشد، یکون منات اتصاف کل به جزء به اعتبار این است که جزء کل حاوی مشتمل بر جزء است. و در قسم سوم یکون و منات اتصاف شی به نفسه که در حق تبارک و تعالی است. و می توانیم آقا در اینجا یک مطلبی دیگری را بگیم، چون مشتق به هر حال شائبه ترکیب درش هست، همین مقدار ترکیبی که ذاتی که اتصاف پیدا کرده باشد. ما بگیم آقا عنوان مشتق از عناوین انتزاعی است و این منتزع است از چی؟ آقا منتزع است از موصوف به شرط قیام اون موصوف به وصف. حالا میخواد این قیام قیام عرضی باشد یا ذاتی باشد، که هم در ممکن هست هم در واجب، تبارک میتونه شامل این هم ممکن و هم واجب هر دو بشود. در همه اینا عنوان مشتق عنوان انتزاعی است. وقتی میبیند مثلا فرض کن این دیوار عرض بیاض را واجد است و قیام پیدا کرده است این عرض به این دیوار، ما اینجا انتزاع میکنیم عنوان ابیزون را، میگیم الجدارو ابیزون، اینطور این نمیشود گفت. فاذا تحقق ذلک، حالا که معنای مشتق بنابر تحقیق دانسته شد که عبارت شد بنابر نظر شریف ایشان این که هر ذاتی که ثابت بشود برای او مبدأ اشتقاق به نحو مطلق ایو نحو من الثبوت، حالا که روشن شد فنقولو الفرق بین اسماء الله و صفاته در عرف و عرفا کالفرق بین المرکب و البسیط، صفات بسیطند به لحاظ مفهوم ولی اسما به لحاظ مفهوم ها چی؟ مرکبند. فانهم سرهو به ان ذات، اینا در مقام ذهن است، هرگاه ذات با اعتبار صفتی از صفات باشد این میشود اسم، و اگر بلا صفت در نظر گرفته بشود دیگه اینجا بحث اسم نمیاد. پس ذاتی که اعتبار بشود با وصفی از اوصاف اسم است، و گاهی این چنین گفته میشود الاسمو لصفه، الاسمو لصفه از ذات مشترکن بین الاسما کلها بین الاسما کلها و تکسر فیها به سبب تکسر صفات. اینا همه مربوط به مفهوم است، دقت داشته باشین. و گاهی گفته می شود در عرف اهل معرفت که اسم برای صفت است. چرا؟ چطور اسم لصفت است؟ چون واضح است که ذات مشترک است بین تمام اسما، هیچ اسمی از اسما نیست که صریح ذات او در مقام ذات نباشد. اگر اسما کلها در ذات موجودند پس بنابراین الهازا این که بعضی ها در بحث اراده دچار حیث و بیس شده اند و اراده را اعوذ بالله از مقام ذات نفی میکنن، لا تحصیل لا محصل لهذا الكلام. چرا؟ چون ما نه تنها بنابر مسلک و مشرب اهل معرفت قائلیم که کل اسما به صرافت ذاتیشان نه به نحو تعین در مقام ذات وجود دارد، و ذات اعوذ بالله فاقد هیچ کمالی از کمالات مراتب ظهور و بروز نیست، چه کمالاتی که در عوالم ربوبی ظهور و بروز داشته باشد چه اونچه که مظاهر اون عوالم ربوبی باشد. اگر این چنین است بله، اگر مراد این قائل که این نیست این باشد که یعنی در مقام ذات تعین اسمی به نحو اراده نیست، میگیم در مقام ذات اسم قدیر هم تعین ندارد، در مقام ذات اسم علیم هم تعین ندارد، سایر اسما هم نیست. و اگر بلا تعین مراد باشد که نیست، این قابل قبول نیست، چون لازمش این است که حق تعالی العیاذ بالله مرکب شده است. در روایات چون وارد شده است انما ارادته فعله، این باعث شده است که این چنین فکر بکنن که اراده در مقام ذات نیست. لذا مرحوم امام رضوان الله علیه خوب در اینجا حل کردن در شرح دعای سحر، در اونجا این بیان را دارن که فهمان حق تبارک و تعالی دو اراده دارد، یک اراده در مقام ذات است، ولی این توضیح را باید اضافه بفرمایید که در مقام ذات اراده به عنوان اراده تعین ندارد، یعنی ذات در مقام ذات هیچ چیزی تعین، هیچ تعینی حتی تعین اسمایی هم در اونجا نیست. لذا این اضافه ده. این ایشان هم که قطعا همچنین از مرادشان فهمان در مقام ذات اراده است، یعنی حقیقت اراده در مقام ذات است. حالا بعضی ها برای تصحیح مطلب آمدن این چینی کردن که در مقام ذات از اراده تعبیر به قدرت می شود، این هم قابل قبول نیست، برای خاطر این که در اونجا هیچ تعینی نیست که ما، چون خود اسم قدیر هم یکی از تعینات تبارک و تعالی است، و پس بنابراین شما حتی تعینات اسمائی هم در مقام ذات بخوای سراغ دیگه این چنین نیست. در مقام ذات تعینات اسمائی نیست، فکیفه به تعیناتی در مقام فعل یا علیاذ بالله مراتب خلقی ظهوراتی که هست. اینها هر شیء آقا حکم خاصه، حکم مرتبه خودش رو باید حفظ بکند. لذا موجود مادی و این ثقل مادی، این مربوط است به این نشأه عالم ماده و این مادیات با این وضع مادیتشان در مقام ذات که نیستن، کما اینکه در عالم مثال هم به این وضع نیستن، چون نشأت فوق اینهاست. در عالم مجردات شما سراغ ثقل مادیات میتوانید بروید، اینجوری نیست. خب اینا همه تعینات هست. در تعینات فرقشان به جهت بروز و ظهور در حقیقت، چون عرض کردم دیروز تشریف نداشتی نمیدونم یا نه، دیروز عرض کردم آقا در باطن هر شیء کل اشیا هست، پس در باطن هر اسمی کل اسما هست، دقت دارین؟ ولیکن بروزش به این اسم است. لذات همون اسمی که مثلا، چون اینجوری نیست که بگیم حق تبارک و تعالی از جهتی عالم است، از جهتی قادر است، از جهتی مرید است، از جهتی سمیع است، از جهتی بس، اینا تعداد جهات به حسب مفاهیمه، در به حسب حق واقع به لحاظ بروزی که دارد مثلا به اسم علیم تجلی فرموده است، ولی در باطن این علم قدرت هم هست، حیات هم هست، سمع است، بصره است. چرا؟ چون بسیط الحقیقه است. بسیط الحقیقه که شد اینجور نیست که از دائره او چیزی خارج باشد. لذا بیانی دارن در حکمت که و فی کل شیئن کل شی، در بحث منظومه مقدار ما این رو توضیح دادیم رفقایی که بودن. اینا به لحاظ ظهورات است، اسماء جلال میگیم، جمال میگیم، صفت ثبوتی میگیم، سلبی که معنا نداره، چون سلب چیزی نیست که صفت باشه، اونا تنزیه حق است، برمیگرده به اسماء تنزیهی حق. علم و قدرت هم در مقام ذات نیست به این معنا، به تعین علمی و قدرت عرض کردم. نه فعضا تحقق فعنه هم سر رهو به اندازات مع اعتبار صفت من الصفات و الاسم و قد یقال الاسم لصفه. چرا؟ چون ذات مشترک است بین تمام اسما و تکثر در اسما به سبب تکثر در ذات به سبب تکثر صفات خواهد بود. تکثر اسما به سبب تکثر صفات است، ولی این تکثرن اعتباری یا آقا، این کثرت کثرت حقیقی نیست. ولذا اختلفوا فی ان الاسم عین الذات ام غیره، اونایی که نظر به کثرت کردن میگن اسما غیر ذاتن، اونایی که ناظرن به سریان ذات در همه اسما میگن عین ذات است. به یک جهت میتوانیم جمع بکنیم بین هر دو، بگیم هم عین ذات است هم غیر ذات. عین ذاتن به لحاظ غیب اون اسما و صفات، غیر ذاتن به لحاظ تعین اسماء و صفات. خوب دقت کردین چی عرض کردین؟ پس هم کلام اونایی که میگن غیر درست است اگر مرادشان نظر به جهت کثرت اونها باشد، و هم کلام اونایی که میگن عین ذات است درست است اگر ناظر به جهت وحدتشان باشد. یعنی بلا تعین که غیب میشوند اینها نیز به این اعتبار عین ذاتن، و به لحاظ تجلی و ظهور در اینجا میشوند غیر ذات. ولو کان المراد، حالا اگر این بحثایی که کرده اند منظورشان الفاظ باشد و باب مفاهیم باشد، این حرف جای بحث دیگه ندارد، مفهوما واضح است که اینا بینشان اختلاف است. دیگه یده بگن این است یا غیر است، یعنی نظر دارن که آقا مثلا کلمه علم این قدرت است یا غیر قدرت. این هر کسی که به آشنا به لغت عرب باشد میفهمد که غیر اوست. اینا در کتاب لغت و معنایی که می نویسن در اینها، اینا بینشان واضح است که هر کس آشنا باشد می فهمه که غیره. این بحثی که اینا دارن به لحاظ این است که نظر به خارج و واقع دارن، و اگر مراد اینها از این بحث با یا این است یا غیر صرف لفظ می بود، لم یتصور از شک و اختلاف در این که این صفت اسم غیر ذات است و اسما بعضها غیر بعضن. فاضل الفاظ، پس این الفاظی که ما درش بحث میکنیم اینا اسماء الاسماء هستن که ناظر است، یعنی این الفاظی که ما بحث میکنیم که حکایت از اسماء حق، باز اسمایی که در اذهان ما میاد اینا اسم اسمن، اون اسم واقعی در ذهن نمیاد، چون حتی حالا عجل و اصلا وجود به نحول به این سطر وجود در هیچ مرتبه از مراتب خلاصه به ذهن نمیاد، گرچه خود ذهن من مراتب الوجود، ولی مراتب دیگر وجود در ذهن هیچ وقت نمیاد. پس بنابراین الهازا باید دقت داشته باشیم الفاظ، این معانی که از شنیدن اسماء الله به ذهن ما میاد، این معانی اسماء الله نیستن، آقا اینا مخلوق نفس ما هست، یا بگید بر اساس بعض موازاتی که با عقل فعال پیدا میکند اینها را از دور یک شهودی میکند، ولی در این حال باز چی آقا هست؟ معنا هست. معانی این چنین نیست که مصادیق علیاذ بالله اسماء حق تبارک و تعالی باشد، مفاهیم از دائره مفهوم و معنی خارج نمی شود. نشد به نواس علبیه کجا این حرف رو گفتیم آقا؟ از نظر مفهوم که می فهمیم دیگه، مفهوم یعنی علم، یعنی ظهور و ماظه و ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره، نور ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره، چطور این نمی فهمیم؟ یعنی میگه عالم و یعنی لسه به جای در حد خودمان که میفهمیم، ولی اونا صد کلن باب فهم میکنن، یعنی هیچ نمیدانیم یعنی چی. و کهنه او بین علم در خلق و در حق تبارک و تعالی تباین کلیست. چرا؟ چون این البته فکرم بر اساس همین مسلک تفکیک بین مراتب وجود و تباین عزلی بین مراتب وجود که مردود است از نظر روایات بر اساس این فکره. صلى الله على محمد وعلى آله. ممکنات دیگه در جزء هم باز در ممکنات در مرکبات